عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في العرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفلا. موضوع سخن، گزارش مضامین و شرح فرازهای هشتمین دعای صحیفه مبارکه سجادیه بود. رسیدیم به این فراز که امام علیه السلام به ما آموزش میدن که با همه وجود ذهنی، قلبی، عملی از اونچه که اسباب سقوط محسوب میشه به خدای متعال پناه ببریم. و از اون فهرست رسیدیم به موضوع اصرار، بل اصرار علی المعثم، و انشالله امشب در ادامهش واستصغار المعصیه و استکبار طاعه. جلسه گذشته درباره مسئله اصرار مطالب پایه‌ای و اساسی رو عرض کردیم، خاطر عزیزان هست. یادآوری شد که بر اساس حدیث شریف جنود عقل و جهل، حدیث مشهور کافی که در ارتباط با مضامین این دعای نورانی محل مراجعه ما هست، دو موضوع در برابر هم قرار گرفته: توبه از جنود عقل و اصرار از لشکریان جهل شمرده شده. شرح جلسه گذشته تا حد زیادی این مسئله رو برای ما روشن کرد و واضح کرد، مخصوصا اینکه دقت فرمودید خداوند تبارک و تعالی متقین رو وقتی به ما معرفی میکنه و نیمرخ اونها رو برای ما ترسیم میکنه، سیمای انسانهای پارسا و پرهیزگار وقتی ترسیم میشه، یکی از ویژگی های اونها عبارت است از ولم یصروا علی ما فعلوا. اگر احیانا از سر غفلت و اشتباه مرتکب کبیره یا صغیره بشن، چه گناه هایی که بزرگ شمرده شده، فاحشتن والذین اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم، یا گناهانی که در ضمن گناهان صغیره تعریف میشه، وقتی مبتلا میشن اینقدر حساسیت طبعشون و ظرافت فطریشون و لطافت فطریشون و نورانیت باطنیشون هست که اونها رو به خود بیاره. تذکرو، اینا به خودشون میان. بل اینجا البته کلمه تذکرو نیست، اون جای دیگه است، اینجا تذکر الله. تذکرو باز هم راجع به همین ان الذين اتقوا هست، همینه. اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، زود به خودشون میان و مبصر میشن. بصیرت اینجا عبارت است از توبه. فاذا هم مبصرون یعنی جبران میکنن. و از اون راه نجات که عبارت است از توبه وارد میشن و براشون جبران میشه. اینجا فرمود والذین اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم، در ضمن صفات متقین، چه مرتکب فاحشه بشن که کبیره باشه، او ظلموا انفسهم که صغیره باشه، بنابر حال اون انتخابی که داشتیم، ذکر الله، اینجا به یاد خدای متعال میفتن، توجه پیدا میکنن به حضرت حق و نتیجه اینه فاستغفروا لذنوبهم، اینا از گناهانی که انجام دادن استغفار میکنن. اونجا که گفت فیضا و مبصرون همینه، استغفار میکنن. استغفار باعث میشه که اینها مشمول مغفرت الهی قرار بگیرن، یعنی خدای غفور و غفار مغفرتش شامل حال اینها میشه و اینها رو میپذیره خدای متعال، عذرشون رو میپذیره. داره که و من یغفر الذنوب الا الله، بله کی جز خدای متعال که ببخشه، و اینها اینو میدونن، یعنی وقوف دارن، از این لطف الهی بهره مند میشن. خب نکته جمع‌بندی شد اینجا، ولم یسروا علی ما فعلوا. طبق همین ترتیب معناش اینه که یعنی بر گناه نمیمونن، این مسئله اینه. ولم یسروا علی ما فعلوا، بر اون گناهشون نمیمونند، ادامه نمیدن، توبه میکنن، استغفار میکنن و نجات پیدا میکنن. البته ادامه آیم خاطر نازنینتون هست که این بود که اولئک جزاؤهم مغفرت من ربهم، اینها رو خدای متعال هم میبخشه، هم اینها رو وارد بهشت میکنه، هم در بهشت بهشون اقامت دائمی داده میشه و هم فرمود از اجر خاصی هم بهره مند میشن و نعم اجر العاملین. نعم اجر العاملین میتونه همه موارد قبل باشه، میتونه یک باب جدیدی از لطف الهی درباره اینها باشه. خب بس ببینید اینقدر مسئله مهمه که در ضمن صفات متقین گنجونده شده، یعنی اینجا که شش صفت برای انسانهای متقی خدای متعال میخواد انتخاب بکنه که اونها رو ما بهتر بشناسیم، در واقع تقوا رو، یکی از این ارکان ششگانه عبارت است این که ولم یسروا علی ما فعلوا و اهل اصرار. خب روایت چی بود خاطرتون هست؟ ذیل همین آیه کریمه روایتی که در کافی از امام باقر علیه السلام نقل کرده، ذیل همین آیه کریمه اینه که ولم یسروا علی ما فعلوا، حضرت فرمودن الاصرار، اصرار اینجا معناش اینه، چه کسی اصرار داره بر گناه؟ فهمدن اون کسی است که گناه میکنه ولی استغفار نمیکنه. گناه کسی مرتکب بشه، مبتلا بشه به معصیت، اما استغفار نکنه میشه از مصادیق اصرار. ان یذنب الذنب فلا یستغفر الله، ولی استغفار نمیکنه. این استغفار نمیکنه، بلکه به لحاظ حدیث نفس هم فهمیدن در باطنش هم دنبال توبه نیست. این پس لا یستغفر الله، استغفار نمیکنه، و لا یحدث نفسه بتوبه. این با دید آدم گاهی هی با خودش کلنجار میره، از این گناهی رو مرتکب شده به تعبیر شما وجدان درد میگیره، همین دائما داره با خودش کلنجار میره که باید زود مسئله رو جبران کنه، توبه کنه، برگرده، نادمه، خب اون خوش به سعادتش. اما یه وقتیست که نه، یه کسی استغفار نمیکنه بلکه باطنن دنبال توبه هم نیست، حدیث نفس به توبه هم نداره. حضرت فرمودن فذلک الاصرار، به یک چنین حالتی گفته میشه اصرار. خب خاطر نورانیتون هست که اصرار با یک چنین وضعیتی که جزء جنود جهله و از لشکریان جهله، خودش میاد ذیل فهرست گناهان کبیره قرار میگیره. این میشه خود اصرار، یعنی اقامت بر گناه از سر توجه بدون توبه و استغفار، این خودش میشه ذیل عناوین عمومی کبائر. لذا این بیان امام صادق علیه السلام خیلی بیان مشهوری است. حضرت فرمودن لا صغیرت مع الاصرار ولا کبیرت مع الاستغفار. اینجوریه، یعنی اگر کسی گرفتار اصرار بشه دیگه در حوزه اقدامات او چیزی به نام گناه صغیره وجود نداره. هر صغیره‌ای زمیمه به اصرار بشه میشه کبیره. چرا؟ چون خود اصرار کبیره است دیگه، خودش گناه کبیره است. لذا لا صغیرت مع الاصرار، اون کسی که گرفتار اصرار بر گناه هست ولو اون گناه در تقسیم ماهوی گناه صغیره باشه، ولی دیگه از فهرست صغایر خارج میشه، به زمیمه اصرار میره جزء کبائر. لا صغیرت مع الاصرار ولا کبیرت مع الاستغفار. اما اگر کسی اهل استغفار باشه برای او گناه کبیره هم باقی نمیمونه. اگر کسی گناه کبیره هم نستجیر بالله مرتکب شد و موفق به استغفار و توبه شد، اون گناه دیگه گناه کبیره نیست، له میشه، نابود میشه در برابر استغفار و اونو میسوزونه. اگر توبه کاملی باشه و استغفار کاملی باشه، هیچی از اثر اون گناه رو باقی نمیذاره. لذا لا کبیرت مع الاستغفار. اصرار صغیره رو کبیره میکنه، استغفار کبیره رو کلن از دور خارج میکنه، نه اینکه صغیرش میکنه. از این دیگه گناهی باقی نمیمونه برش. این یک بیان نورانی یعنی در صحیفه مبارکه هست. با اجازتون اینها رو یک نگاهی داشته باشیم. یک موردش رو ما قبلا هم بحث کردیم، یعنی در ضمن دعای دوازدهم یه بحثی داشتیم. من با اجازتون مواردی رو که در صحیفه مبارکه سجادیه هست در باب اصرار حضرت اشاره کردن، اینها رو براتون بگم، خیلی الهام بخشه. یکی در دعای همونجور که عرض کردم دوازدهم، دو جا مسئله اصرار مطرح شده. حضرت میگه من با خبرم، حالا در ضمن اون دعا، عالمم، من به این نتیجه رسیدم، آگاهم. به چی آگاهم؟ یکی از اون مواردی که من بهش آگاهم اینه که و ان احب عبادک الیک من ترک الاستکبار، من ترک الاستکبار علیک و جانب الاصرار و لزم الاستغفار. این جنبندی ها چقدر جالبه. امام علیه السلام فرمود من دانستم که محبوب ترین بندگان تو، تعبیر رو دقت کنید، و اما احب عبادک الیک، محبوب ترین بندگان تو نزد تو کیه؟ اون کسیست که ترک الاستکبار، یعنی سرکشی در برابر تو رو رها میکنه. استکبار اینجا به این معناست دیگه، معنای ایستادن در برابر فرمان الهی، به کسی همچین جرأتی بکنه. مستکبر اینه دیگه. من ترک الاستکبار علیک، خب دیگه چی؟ و جانب الاصرار، همین بحث ما، از اصرار پرهیز میکنه، از اینکه بخواد اقامت بر گناه داشته باشه. و لزم الاستغفار. پس ببینید سه تا مسئله شد، یکی ترک الاستکبار، دوم جانب الاصرار، سوم لزم الاستغفار. هر سه هم هماهنگن اینجا، درسته یک آهنگ دارن، استکبار، اصرار، استغفار. فهم من این رو دانستم، جمع‌بندی ها دانستم. محبوب ترین شخص نزد تو، نزد محبوب ترین بندگان نزد تو، اون کسی است که حالت بندگی داره، استکبار نداره، خاضع در برابر فرمان تو، فروتن در برابر فرمان تو، بر گناه نمیمونه و دائما با استغفار همراهه. لازم الاستغفار. اینجوریست. در جای خودش گفته شده، گفته خواهد شد به تفصیل دیگری هم انشاءالله، که استغفار متن زندگی انسان مؤمن متقیه، نه حاشیه‌اش. اشتباه نشه، حاشیه نیست، متن زندگی انسان مؤمن با تقوا عبارت است از استغفار. مؤمن مقیم خیمه استغفاره، دائما در استغفار. درست نقطه مقابل انسان جاهله که مقیم خلاصه بیت معصیته، او اقامت در گناه داره، اما مؤمن اقامتش کجاست؟ در خیمه استغفار. یعنی سرش پایینه، دائما مشغول استغفاره انسان مؤمن. اینقدر طبع مؤمن لطیف میشه در مراتب، به اونجا میرسه که از طاعت خودش هم استغفار میکنه. یعنی یه جایی اینجوریه، درسته؟ به ما اینجوری آموزش دادن. شما رفتید به رکوع در نماز، سر از رکوع بر میدارید، دارید نماز میخونید، نماز دیگه، طاعت حضرت حق. سر از رکوع که برداشتید، وارد شد که بگید استغفر الله ربی و اتوب. یعنی من کجا؟ رکوع در برابر تو کجا؟ تسبیح عظمت تو کجا؟ من کجا این حرف رو باشه؟ این چیزی که من گفتم لایق خودمه، اصلا این خودش یه گناهی شد. حالا لذا من میگم استغفرالله، از این رکوعم، از این تسبیحم، از این نمازم استغفار میکنم. اینه، اینجوری آموزش میدم. کسی که تو این مسیر قرار میگیره، اینقدر طبعش لطیف و نورانی میشه. اینجوری. بنابراین این مؤمن، انسان مؤمن متقی، مقیم کوی استغفاره، در خیمه استغفار اقامت داره، حالتش دائما است. لذا استغفار متن زندگی انسان مؤمنه و از رهگذر استغفاره که انسان مؤمن رها، آزاد، پاکیزه میمونه و سبکبار. این همین سبکه، برخلاف انسان جاهل ساقی قافله که دائم به دست و پای دلش داره وزنه آفیزون میشه. یه وزنه های بیشتر، یه گناه یه وزنه، یه گناه یه وزنه، یه بار وزر روی وزر، سنگینی روی سنگینی. و قعدت بی اغلالی و حبسنی عن نفعی بعد و عمل. یه اغلال همین هست، یه میبنده داره، که قبلا مفصل راجع به این صحبت کردی. اما انسان مؤمن چی؟ نه، این چون مقیم در منزل استغفار هست، دائم تا میاد یک چیزی به او بسته بشه، با کلید استغفار اون قفل گناه باز میشه. لذا مؤمن همیشه سبکه و در پروازه، نمیفته، دائم در حال صعود و رشده. این ویژگی انسان مؤمن به خاطر استغفار. حالا بحثش مفصله، عرض کردم قبلا گفتیم، بعدها هم به مناسبت عرض خواهیم کرد. در سیره نبوی صلی الله علیه و آله و سلم، ملاحظه کردید در سیره نبوی هم هست که فرمود و اینی لاستغفر الله سبعین مرتن فی کل یوم. حضرت فرمود من روزی 70 بار استغفار میکنم. پیغمبر میگه لیعام علی قلبی و اینی لاستغفر الله سبعین مرتن فی کل یوم. این متن سیر است. بنابراین این فرمود من دانستم محبوب ترین بندگان تو اون کسیست که از سرکشی پرهیز رها میکنه، سرکشی در برابر تو رو، مسیر بندگی رو در پیش میگیره و از اصرار و اقامت در گناه پرهیز میکنه، جانب الاصرار پهلو میگیره، فاصله میگیره و لزم الاستغفار، دائم رفیق با استغفار، لزم الاستغفار، این لزمه. خب دیگه چی؟ ادامه شه ها، حالا ادامه همین جمله دعای دوازدهمه، ادامهش اینه: و انا ابرأ الیک من ان استکبر و اعوذ بک من ان اصر و استغفرک لما قصرت فیه و استعین بک علا ما عجزت عن. کاشکی واقعا صحیفه رو میشناختی. این نسخه ها رو ببینید چقدر روشنه. و اون و انا، من اینو دونستم حالا، و انا ابرأ الیک من ان استکبر، من کجا استکبار در برابر تو کجا؟ من یه بنده خاضع خاشع ذلیل ذره اینجوری هستم. خاطرتون هست در دعای عرفه صحیفه مبارک دیگه، اونجا انا و انا اذل الاقل الاقلی و اذل الاذلی مثل الذره، رام نمی کنه حضرت، مثل الذره، نه ذره هم نه، بلکه از ذره کمترم. چه استکبار در برابر عظمت مطلق و قدرت مطلق و عزت مطلق، هیچ ذره هم نیستم. این یک، و انا ابرأ الیک من ان استکبر، یک. دو، و اعوذ بک من ان اصر، دوباره برگشتیم رو کلمه اصرار، و اعوذ بک من ان اصر، و من به تو پناه میبرم که بخوام بر گناهی اصرار داشته باشم، اقامت بر گناه داشته باشم، از اینم به تو پناه میبرم. شبیه همین دعای هشتم که حضرت اینجا دارن از اصرار، اصرار بر معظم به خدای متعال پناه میبرن. دیگه چی؟ و استغفرک لما قصرت فیه، و از هر چه که من کوتاهی کردم در مراتب بندگی و در آداب بندگی به پیشگاه تو عذر میارم و استغفار میکنم. علیکم السلام. دیگه چی؟ و استعینو بکن علی ما عجزت من، درباره اون چه هم که از وظایف بندگی من عاجز میشم، کم میارم، از تو کمک میخوام، منو کمک کن که از عهده وظایف بندگیم بر بیام. خب این شد پس از دعای دوازدهم. دیدید دو جا مسئله اصرار پشت سر هم آمد، جانب الاصرار در فهرست محبوبان درگاه حضرت حق، بعد حضرت فرمود منم میخوام در همین مسیر باشم، بنابراین به تو پناه میبرم من ان اصر. نمونه دوم، این بخش از صحیفه مبارکه است که اینو قبلا خوندیم: و صیرنا الى محبوبک من التوبه و ازلنا عن مکروهک من الاصرار، که قبلا بحثش گذشت. صیرنا، صیرنا الى محبوبک من التوبه، صیرنا با صاد دیگه، با صاد، یعنی ما اینطور بشیم، ما رو به اون چی که محبوب توست، عبارت است از توبه، که توبه که محبوب توست، ان الله یحب التوابین، خدای ما رو به توبه برسون. سیرنا یعنی الحقنا، یعنی ما رو به توبه ملحق کن، ما در زمره توابین قرار بگیریم. چرا؟ چون توبه محبوب توست. اما نقطه مقابل توبه چیه در نگاه امام علیه السلام؟ اصراره. درست نقطه مقابله. و عزلنا عن مکروهک من الاصرار، و ما رو از اصرار که نمیپسندی مکروه نزد تو جدا کن، به توبه ملحق کن، از اصرار جدا کن. این هم باز یک نمونه دیگه که در صحیفه مبارکه امام علیه السلام هست. دعاش هم که خاطرتون هستی، این دعای دوازدهم. این دعای نهمه، این که الان خوندیم که قبلا بحثش تقدیم شد، اون قبلی دعای دوازدهم بود. این دعای نهم که دعای نهم رو ما قبلا یه مباحثه ای داشتیم اینجا. خب اما نمونه سوم که در صحیفه مبارکه سجادی است، در دعای چهلمه. دعای چهل انشاءالله خدا عمری بده براتون خواهم خوند دعای چهل رو. دعای چهل از نسخه های خیلی مهم صحیفه مبارکه است. مال وقتی است که حضرت متوجه موضوع مرگ می شدن، در یاد مرگ. فراز پایانیش اینه، چند جمله داره، این فراز پایانیشه، جز دعای کوتاه صحیفه هم هست. امتنا مقتدین غیر ضالین، طائعین غیر مستکبرین، تائبین غیر عاصین ولا مصرین. که محل بحث ما همین کلمه ولا مصرین. میگه خدایا، حالا چون بحث مرگ پیش آمده بود و یاد مرگ، میرسونن حضرت به اینجا که چه نوع مرگی مطلوبه، انسان تو چه حالی بمیره خوبه، این حالی که این حجاج بیت الله الحرام داشتن و خوش به سعادتشون. خیلی سرغفلی داره اینجوری مردن. بخیم مستاق پیدا بکنیم اینا. بعد از اون اعمال و مناسک و حالات و دیگه انسان عرفات رو درک بکنه با جامعه احرام و تون حال خوش و اون دعای عرفه سید الشهدا علیه السلام رو خونده و عشق ها ریخته و اون حس بدی رو پیدا کرد، توی همچه حالی، اون حالت فوق‌العاده جذاب بدی متفاوت که فرشته ها همینجور دارن اینا رو بهشون مرحبا میگن، توی همچه حالی. امتنا مقتدین، خب چه حالی خوب انسان درش بمیره بهتر از این؟ واقعا سر قفلی داره. مگه نه اینکه تو بالاخره باید بمیری، باید بمیری دیگه، نمیخواد بمونی که، اینکه امروز، فردا، امشب، فردا، پس فردا، یه روز یا شب دیگه که خیلی هم نزدیکه به ما، برخلاف تصور اولیه که خیال میکنه با مرگش فاصله داره. مرگ خیلی به ما نزدیکتر از اونی که فکر میکنیم. اصلا بحث جوان و پیر نیست، اصلا طبع ما با مرگ نزدیکه، اینجوریه دیگه. حالا غرض این که میشه، خب چه خوبه که آدم اینجوری بمیره دیگه. بله، بهتر از این. یادتونه یه وقت گفتم یکی از دوستای من تو سجده رفت، این بعد از نماز صبحش مشغول تعقیبات نماز صبح، بعد هم عادت داشت یه سجده هم میرفته، رفت سجده، خانوادش پا میشن پشت سرش، جماعت خوندن نماز صبح، جماعت منزل، خانواده پا میشه میره استراحت، میرن استراحت و آجاها، بعد بالاخره لابد یا استراحت میکنم یا میره سراغ کارش. بعد از استراحت پا میشن میبینن این سجده همچنان ادامه داره. تمام، خانومش اومده جلو صدا میزنه، خبری نیست، حرکت میدن میبینن افتاد. تو سجده گرفتنش. اینه چه شیرینه مثلا نماز بخونه توی همچه حالی. یه وقت براتون گفتم مثلا تو خانه خدا تو مسجد انسان قبض بشه توی حال خوبی چه خوب. خلاصه آغوش به سعادت شد. واقعا اینجوری مردن خیلی توفیق بزرگی برای هر کسی پیش نمیاد. این یه دفعه مثل زمان جنگه، یه دفعه یه دری باز میشه، یه دری. حالا علتش یه جا تیریه که صدام میزنه، یه جا بی تدبیریه که آل سعود مرتکب میشه، اینا بحثای دیگه ایه، ما کاری به اون بحثا نداریم. بخیر یه در باز شد، گفتن آقا بفرمید، میهمانه بیده وفد الرحمن زیوف الرحمن، بفرمید بهشت، بهشت مستقیم بهشت. بسم الله به همین خوب راحت. اگر شما مطالعه بفرمایید که در مناسک برای حاجی چه اتفاقاتی میفته، بهترین وضع اینه که انسان بلافاصله بعد از اون حالات از دنیا بره، دیگه بر نگرده تو تاریکی ها، همونجا تو نور، همونجا بگیرنش بره تمام. مثل حالی که برای مؤمن مجاهد در جنگ اتفاق میفته، چون وقتی جهاد اتفاق افتاد بابون فتح الله لخاصت اولیاء، وسط جهاد این در باز بشه دستشو بگیرن، بهتر از این چیه؟ جالبه که راجع به حج هم نمیدونم شنیدید یا نشنید دیگه، حضرت فرمودن حج جهاد ضعیفای امت منه، قویاشون برن با دشمن روبرو بشن، اون جهاد مال اقویا، جهاد ضعفا حج. بله حج بر اون حالت جهاد داره. حالا یک چنین توی چنین حالی یک کسایی از دنیا برن، قبطه نداره واقعا اینجور مردن. بگذاریم امتنا، امتنا یعنی تقاضای اینجوری مردن ها. حالا حالشو داری اینو بخوای از خدای متعال، حضرت راهشو بهت نشون میده. خب تو چه وضعی انسان بمیره؟ فرمودن امتنا مهتدین، ما هدایت شده باشیم وقتی میمیریم، یا توی وضعی که مشمول هدایت تو قرار گرفته باشیم، از غیر ضالین گمراه نباشیم. طائعین، در مقام طاعت باشیم غیر مستکبرین، استکبار نداشته باشیم. بله بله بباش مستکبرین طائعین غیر مستکرهین احسنت، یعنی در کمال خضوع ما حالت بندگی رو در برابر تو داشته باشیم، هیچ عبادت تو و طاعت تو برای ما تحمیلی نباشه. عبارت اخرای همون مستکبرین مستکرهین، اینجا همون معناست تقریبا. یعنی اینجوری نباشه که انسان عبادت رو به خودش تحمیل کرده باشه، نه، عبادت برای ما روان باشه. غیر مستکرهین، تائبین غیر آسین، توبه هم کرده باشیم در مقام معصیت نباشیم. اینجا بلا فاصله حضرت کنار غیر آسین چیو میارن؟ باریکالله ولا مصرین، اصرار بر گناه نداشته باشه، تب به یک چنین حالی رسیده باشه که کوچکترین گناهی مرتکب بشیم بلا فاصله پشیمانی، گریه، بکا، استغفار، ندامت، جبران زمینش باشه، توی یک چنین همچه حالی باشه. غیر اینجا میبینید تأکید شد ها، دقت کنید، تائبین در مقیم مقام توبه باشیم، نه اسیانگر باشیم و نه مصر، تأکید غیر آسین ولا مصرین ولا مصر. چون ممکنه این نکته باشه که انسان یه وقت گرفتار معصیتی شده باشه، ولی مهم اینه که اصرار نداره، زود پشیمانه و خاضعه و نادمه. بعد حضرت میفرمان این جملات بعدیش هم خیلی شیرینه، یا ضامن جزاء المحسنین، یا ضامن جزاء المحسنین، داره این الله یجزی المحسنین، خدا خودش جزا میده، یا ضامن جزاء المحسنین و مستصلح عمل المفسدین. خب یک چنین مردنی رو انسان از خدای متعال اینجا آرزو میکنه. پس چه مرگی مطلوبه دوستان؟ مرگی که وقتی آمد سراغ ما و با هم ملاقات کردیم، زیارت کردیم، چون میدونید دیگه مرگ یک حقیقته که زیارت میشه. حالا جملات قبلیشو ببینید، تو همین دعای چهلم هست، انسان مرگ رو زیارت میکنه. بله، یه حقیقت وجودی است. حضرت میگن وقتی من دیدمش خوش باشم، یعنی حالت خوشی مرگ رو دیدار کنم، ناراحت نباشم از دیدنش، بدم نیاد، خوشحال باشم وقتی میرسه. توی چنین وضعی انسان باشه. خب وقتی که ما با مرگ دیدار میکنیم، در گرفتار مصیبت اصرار نباشیم از جمله، در حالت هدایت باشیم، در حالت طاعت باشیم، در حالت توبه باشیم، اونم در با تأکید بر این که اصراری به هیچ وجه تو وجود ما، تو ذهن ما، تو قلب ما، تو عمل ما، حکمی، فعلی، هیچ چیزی از اصرار تو وجود ما نباشه. غیر مصرین، نه. این هم از صحیفه مبارکه درباره مسئله اصرار که دیدید هم ازش به خدای متعال پناه میبره با اون تعبیر اعوذ، هم اینجا نبودن در این حال رو در جریان ملاقات با مرگ روش تأکید میشه، و در اون بیان صریح و روشن دعای نهم هم که فرمود سیرنا الی محبوب که من التوبه و عزلنا عن مکروه که من الاصرار، یعنی گرفتار اون چیزی که تو نمیپسندی نباشه. خب اما دو سه جمله پایانی این بحث که عزیزان عنایت کنن، اون جمله پایانی اینه که چرا انسان گرفتار اصرار میشه، اصرار بر گناه میشه. در یک ریشه شناسی کنیم، مبناشو بخوایم ببینیم چیه که کسی گرفتار اصرار میشه. ضمن این که دوستان من یادشونه دیگه که ما گفتیم مواردی که در صحیفه مبارکه هست و محل مباحثه ما هم هست مسئله صغیره است. خاطرتونه گفتم اینا از جنس اصرار بر صغیره است که ما ازش داریم به خدای متعال پناه میبریم. کبیره که چی بگیم در موردش؟ به خدا پناه میبریم. مثلا در بین مؤمنین آدم مصر بر کبیره میشه تصور کرد؟ اینجوری راجبش صحبت کردیم، گفتیم البته اونو در بر میگیره، ولی به حسب تناسب حکم و موضوع و فضا و سیاق، و مخصوصا از جهت سیاق، انسان به نظرش میرسه که اینه اون چیزی که ازش پناه میبره به خدای متعال، همین اصرار بر صغیره است. حالا هم کبیره هم صغیره. چی میشه که انسان مبتلا به اصرار میشه؟ دوستان عنایت کنن که به لحاظ علمی شیطان، که حالا از اینجا یادتونه جلسه پیش گفتم بلافاصله پلی زده میشه به جمله بعدی. جمله بعدی چیه؟ بله، واستصغار المعصیه. بلافاصله همون موضوع مطرح میشه. ببینید نکته کلیدی اینه، شیطان دو مداخله همزمان داره که پدر بچه آدم رو در بیاره، یعنی من و شما رو. یک، استصغار المعصیه، دو، استکبار الطاعه. این دوتاست. اگر تو این مداخله موفق بشه، فاتحه طرف خونده است. یکیش اینه که گناه رو دست کم بگیره. دوم اینه که انجام طاعت به نظری سنگین بیاد، بهش سنگین جلوه کنه، بزرگ جلوه کنه. اینجا شیطان مداخلش در درجه اول مداخله علمیه، یعنی تو ذهن شما، تو تصویرهای ذهنی شما مداخله میکنه و فعاله. و اینجا انسان باید مراقبت بکنه از شیطان، از مداخله های شیطان تو تصویر ذهنی. اینجا به همین ترتیب، خب وقتی که کسی گناه های مثلا همینجور، حالا به تعبیر خودمون گناه های صغیره رو، همین گناه های کوچیک رو که در فهرست کبائر نیست، فاحشه نیست، چلچه نیست، سرقتو نمونم چه و اینا نیست، نه، همین گناه های به قول خودمون دم دستیه، اینا رو مداخله شیطان به قدری پیش میره اگر بهش اجازه بدید که اصلا اینا رو گناه نمیدونه دیگه، که اصلا اینا رو گناه به حساب نمیاره تو برداشت های ذهنی و قضاوت ذهنیش. این تو اون قضاوت ذهنیه اینا رو در فهرست گناه نمیبره. یه مبنایی هم داره، عقبترش رو برید، عقبترش هم اینه که مثلا اینجوری که خدا کریمه، اینجوری بیبخشه، جلوترش هم هست، بله جلوترش اینه، میگه که بابا اگه بناست عذاب کنه، خب عذاب کنه به این خاطر، که اینجوری میشه. چون به یه کسی روی موردی تذکر داده شد، اینجور گفت به خاطر این میخواد خدای متعال من عذاب کنه، خب عذاب کنه، اینجوری به اینجا میرسه، چون اصلا اینو به حساب نمیاره که اصلا تو دستگاه محاسباتیش این در فهرست گناهی که بخواد روش مؤاخذه بشه، عذاب بشه، پرسش بشه، اصلا تو اون فهرست قرار نمیگیره. این به لحاظ تصویر ذهنی و مداخله شیطان در نظام محاسباتی شخص اینجوری میشه. البته یه چیزی که معمولا تأثیر هم داره، شما بگید دیگه چیه اینجا، از جمله چیزایی که تأثیر داره روی این اشتباه، عبارت است از فراوانی گناه تو محیطی که انسان هست. فراوانیش میاد حالا مثلا یه کمی موه، مثلا این خانم بیرونه، یعنی چیز نیست، همه بیرونه دیگه، یه نگاه کنی تو خیابون ببین همه اینجوریه دیگه، یه این که دیگه چیزی نیست که دیگه. ولش کنی نزن، این دیگه جز اون محاسبه نمیشه اصلا دیگه، مثل میگه البلیت و ازا امت تابت، اپیدمی شده دیگه، عمومی شده. اینو از خودم نگفتم، قرآن کریم یه جا یه خطاب عجیب غریبی داره، قل لا یستوی الخبیث و الطیب، از اون خطاب قرآن است. بابا به اینا بگو خبیث پلید، امر پلید با طیب که با هم برابر نیستن. ولو اعجبک کثرت الخبیث، بابا زیادی امر پلید که پلیدی رو از پلیدی خارج نمیکنه که دیگه بدتر، اونجا که بدتر. پس یکم اینه، یعنی این چیزی که شیطان ازش بهره برداری هم میکنه ضمناً اینه که بابا این که آجا همه مشغوله، این که هیچی، این که حالا هیچی، شما راجع به چی دارین صحبت میکنه؟ این که همه گیه دیگه. به لحاظ عملی پس این مداخله شیطان تو این مرحله است. چی میشه که انسان گرفتار اصرار بر گناه میشه؟ اینه، اینجوری انسان گرفتار میشه، از این گناه رو به حساب نمیاره. خیلی دست کم. پس میشه همون فراز بعدی که چیه؟ استصغار المعصیه، که گناه رو کوچیکش میکنه، اون زمینه اصراره و ابتلای به این گناه بزرگی است که خودش از کبائر. بلاز عملی چی اتفاقی میفته؟ بلاز عملی هم عادته، عادت. مثلا یه گناهی رو وقتی یه بار، دو بار، سه بار که مرتکب شد، این بلاز اصخایی میکنم روون میشه، این روون شده توی گناه. این اصطلاح هم میگیم عادت، بلاز روانشناسی میگن این وضعیت براش عادی شد، عادت شد، عادت شد. این چشم چرانی، این نگاه به صحنه های نامربوط اینجوری براش عادی شده دیگه، روان شده تو این کار. وقت توی این گناه ها یه لذتی منعکس میشه تو طبع انسان. اول فطرت چندشش میشه، وقتی به چندش فطرت، چه اصطلاحی گفتیم، به فطرت از گناه چندشش میشه. وقتی اعتنا نکردی، که حالا اسمش چیه؟ نفس لوامه دیگه، ولا اقسمو به نفس لوامه، همون حالت لوامه. بی اعتنا که شد، نتیجه چی میشه؟ این حالت برات عادی میشه دیگه. این مثلا گناهی رو که داره مرتکب میشه براش احساس بدی تولید نمی کنه، ضمن که یه لذت طبعی داره دیگه، اون لذت طبع میاد و پوشش میده، در یه پوشش درست میکنه. توجیه هم که تو مرحله قبلی گفتیم، توجیه هم که میکنه، میگه این که حالا چیزی نیست، به خدا پناه میبریم. شنیدم ها، با گوش خودم شنیدم، قبلنا تو حدیث دیده بودم ولی شنیدم. طرف به خود من گفت، گفت آقا اگه خدا میخواد به خاطر این ما رو عذاب بکنه خوب بکنه، خودم شنیدم ولی قبلا تو حدیث دیده بودم. خب این هم پس نکته دوم، بلاز عملی به خدا پناه میبریم. یعنی اگر انسان مرتکب شد توبه نکرد، مرتکب شد توبه نکرد، مرتکب شد توبه نکرد، این امتداد پیدا کرد، عادی میشه براش و این میشه اصرار، مبتلا به اصرار میشه. یعنی احساس نیازی به توبه نمیکنه، به خدا پناه بریم، به یه جایی میرسه که اصلا اینو قابل توبه نمیدونه، قابلش نیست، به خاطر این بخواد بره توبه کنه. آجا آدم یه کاری کرده باشه بره توبه کنه، آیا چیه که ما کاری که کردیم، یه حرفی که زدیم، تا طرف بددهنی ها. متاسفانه یه روز من همینجا تو همین خیابونای اینجا، همین نزدیک اینجا، یه کاری داشتم، وسیل نقلی هم دچار یه مشکلی شد، زدم کنار رو رفتم همینجا خیابون کناری. وای 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 وای، یعنی مثل اسخایی میکنم، مثل نقل و نبات به هم دیگه اینا فحش میدادن، به صحبت عادی فحش، تو همجا عادی حرف عادی میزنن. من برگشتم عقب، میخوام برم جلو بگم آقا اینا چیه. بعد حالا جالبه که یارو از تعجب من تعجب کرده، یارو چیزی چی شد مگه چی شد؟ میگم شما اصلا کسی برای هم نذاشتید، کسی برای هم نذاشتید، همه رو دارید میگید. خواهی چه از واجه تو همون هست. این هیچ وقت اصلا احساس بدی نداره از این وضعیت که توش هست که بخواد مثلا توبه هم بکنه، که این ابتلاء محیطی هم باز اینجا مؤثر. خب درمانش هم واضحه دیگه، بعد از این توضیح درمانش چیه؟ درمان اصرار. در درجه اول گناه شناسیه. واقعا این موضوع رو دست کم نگیریم، چون که قبلا هم راجبش به مناسبت بحث شد. باید توی این محور انسان مؤمن باید گناه رو، تاریکی‌هاش رو، عواقبش رو، نکبتش رو شناسایی کنه و این تو ذهنش فعال باشه، تو ذهنش فعال باشه. و یادمون باشه که آخرین جمله جلسه پیش دیگه، اون جمله که از امام رضا علیه السلام نقل شد، یادمون باشه اتفاقاً چشم امید شیطان درباره انسان مؤمن به صغائره، به همین گناه های کوچکه. از اون امیدش اینه، ولی اون مطمئن شما از جنابالی توقع این که بری شب از دیوار مردم بالا که نداره، شیطان که میدونه اصلا من چیزی، اصلا به شما معصومی از این جهت، اسمت داری، انسان مؤمن میدونی از دیه طائفه ای از گناهان که گناهان بزرگیه در اسمته. حتی جالبه بعضی وقتا فکرش هم نمی کنه راجع به بعضی از گناه ها، ممکنه یه چیزی به ذهنش بزنه اما یه فهرستی از گناه هاست که دیدید اصلا به ذهن هم نمیاد. یکی گفت آقا اسمت یعنی چی؟ گفتم یعنی همین که شما داری. گفت یعنی چی آقا من دارم؟ گفتم مثلا این جنابالی. اصلا به ذهنت میاد که دستت به خونه یک مثلا کودک بیگناهی، مثلا کودک یعنی بیگناه دیگه، نه اصلا یه بیگناه مثلا آلوده بشه. گوه استغفرالله اصلا بهش فکرم نمی کنم. خب یعنی اسمت دیگه، اسمت یعنی همین که اصلا به اون نمیتونی فکر کنی، دقیقا این همون اسمت، بذار اصلا بهش مبتلا نمیشی. دقت کرد چقدر جالبه؟ اسمت یعنی چیزه مثلا اما همین اونتا، این وقتی وسیع میشه، جامع میشه، کامل میشه، میشه اون اسمت مطلق. ولی همه مؤمنین یه سهمی از اسمت دارن و چقدر خوبه انسان مؤمن دائم سهم خودش رو، عجب چیزی گفتیم امشب ما، دائم انسان مؤمن سهم خودش رو از اسمت زیاد کنه و شباهت پیدا کنه به اولیا. از این جهت الان شما یه خط تماسی با ولی دارید، خط تماستون که میگه من استغفرالله شما اصلا بهش فکرم نمی کنم، ماشاءالله چقدر خوب. آه شما اصلا تا راجع مثلا سرقت مثلا اصلا میگه بهش فکر نمی کنم، نمیتونم بهش فکر کنم، اصلا به ذهنم نمیاد. خب این همون اسمته دیگه. رضا شیطان اینجا ورودی به زندگی مؤمنین نداره. چرا شما نمیتونید به فلان گناه فکر کنید؟ چون اون رو خیلی بزرگ میدونید پیش خدای متعال، چون براتون جا افتاده. البته من یک پناه به بر خدایم بهتون بگم، یه چیزی بگیم خیلی اینم سنگینه، به خدا پناه میبریم، به خدای متعال پناه میبریم، به خدای متعال پناه میبریم، از کبائری که به خاطر کثرتش و به خاطر اعتیاد عمومی و فراگیریش از صغائر هم کوچکتر جلوه کرده توی جامعه ما. اینجوریست. ولی تو به حسد طبعه تا میگه سرقت، اعوذ بالله قتل، خود تو کلن معصوم مطلق میدونی از اینجا، توی هیچ بهش فکر هم نمی کنی. اما بازی کردن با آبروی مؤمن، همون چیزی که یا غیبته یا تهمته مثلا، این هست شده جز محقرات من از ذنوب، خیلی کوچیک شمرده شده، در حالی که جزء در فهرست کبائر جزء اکبر الکبائر، یعنی تو اون چند تای اولی شمرده میشه، اینقدر تو سرش خورده و عادی شده که از هر صغیره‌ای کوچیک‌تر شده. بعد میگه مگه من چیز بدی گفتم؟ میگم مگه من چیز بدی گفتم؟ ایناست. میگم که باید به خدا برم. اون جمله کلیدی که هدیه امشب شما بود و یادتون بمونه اینه. چه خوب بود آنجا، خوب بود. انسان مؤمن باید تلاش کنه سهم خودش رو از عصمت افزایش بده. اینه خط تماس ما با ولی کامل، اینه دوستان، اینه این شباهته. هرچی انسان این عصمتش توسعه پیدا بکنه، ارتباطش با امام علیه السلام نزدیکتر و واقعیتر میشه. اینه. حالا یکی از راهاش چیه؟ یکی از راهاش همین شناخت گناهه، مخصوصا این گناهی رو که ما خوب نمیشناسیم ابعادش، هم کلیات راجع به همه گناهان، همین خورده به تفصیل انسان بشناسه عواقب، آثار، مخاطرات و همثال این رو. این یک. و نکته دوم اینه، این نکته دوم انشالله همیشه یادمون بمونه، همون از اون نکته های مهمه، اون نکته که باید یادمون بمونه اینه: تقسیم گناه به صغیره و کبیره، که حالا ما باید مراقبت هامون رو عمدتاً بذاریم روی صغائر و حواسمون رو جمع کنیم، البته جلل الله از وجود شما ارتکاب نمونن بعض از کبائر که بخواد اونجا بحث اصرار مطرح میشه، مراقبت ها رو افزایش بده، بررسی کنه عوارض رو، آثار رو، مخاطرات رو. یکی از بزرگترین عوارض و مخاطرات گناهای کوچک بسترسازی برای گناهان بزرگه، که از صغائر من الذنوب طرقون، حضرت فرمودن دیگه طرقون الی الکبائر، اینه. اگر از خدا در صغیر نترسیدی، به زودی به جایی خواهی رسید که از کبیره هم نترسید. و من لم یخف الله فی القلیل لم یخفه فی الکثیر، یه جایی میرسه که از اونم دیگه نمیترسه انسان و مرتکب. اینو بیپروایی در انسان دامن زده میشه. و جمله پایانی اینه: به اعتبار کسی که معصیت میشود، چیزی به نام صغیر و کبیر وجود نداره، کلش کبیر است. به این اعتبار، به اعتبار داری معصیت کیو مرتکب میشی؟ اصلا صغیری وجود نداره. اینه که رفقا انسان مؤمن دائما مقیم خیمه استغفاره، چون بالاخره از این خطاها داره دیگه، ولی او خطاهای خودش رو خیلی بزرگ میبینه، خیلی بزرگ. روایت شده بخونم چقدر بزرگ؟ این روایت تو ذهنمون بمونه انشالله تا اگه عمری باشه جلسه آینده صلواتی بفرستی. ان المؤمن یرا ذنبه کل جبل فوقه، انسان مؤمن گناهش رو مثل یه کوه میبینه که بالا سرشه، مثل یه کوه بالا سرشه که هر لحظه ممکنه بیفته روی او. تصور کنید کوه، ما با همین جسه ضعیف یه کوه معلق بالا سرمون هر لحظه ممکنه بیفته. نمیگه یه سنگ، نمیگه یه صخره، نمیگه یه دیوار که داره خراب میشه رو سرش، نه، یه کوه کل جبل انسان مؤمن گناهش رو مثل یه کوه میبینه بالا سرش که هر لحظه ممکنه رو سر او خراب بشه. ول منافق، جالبه ها، ول منافق، نقطه مقابل مؤمن اینجا چیه؟ ول منافق یرا ذنبه، اما منافق چی؟ گناهش رو مثل یه مگس میبینه، که ذباب مر علا انفهی فعطاره، زیدی یه پشه ای میاد رو بینیش میشینه، اینجوری میکنه میپره میره. گناه رو منافق در این حد میبینه، در حد یه پشه ای، یه گناهی، یک مگسی میبینه. ولی مؤمن چی؟ گناه رو مثل کوه میبینه بالا سر خودش که لحظه ممکنه رو سرش خراب بشه. اگر یک چنین احساسی برام فراهم شد، انشالله گرفتار اصرار نمیشیم به لطف خدای متعال. یک کسی گفتش که ما سوره مبارکه زلزال رو باور نکردیم. یارو وقتی شنید گفت دیگه بسه، رفت عربه، گفت آقا برام قرآن بخون، طرف شروع کرد. حالا یادم نیست خود حضرت خوند یا یکی از اصحاب خوندن، بسم الله الرحمن الرحیم اذا زلزله، فکر کنم خود حضرت خوندن، اذا زلزلت الارض زلزالا و اخرجت الارض اثقالا. کی مگه تو زلزلت الارض زلزالا اخرجت الارض اثقالا و قال الانسان مالا یوم اذن تحدثو اخبارا به ان ربک اوحالا یوم اذن یستر الناس اشتاوتن لیرو اعمالا فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یارو گفت بسنه، رفتم آجون، من دیگه رفتم. حضرت فرمود صار فقیها، گرفت مطلب، دیگه به چیزی نیاز نداره، ناقینا چیز آموزش ندیده، نگفت گرفت مطلب. گاهی کسی باورش بشه که یه عمل مثقال ذره خیرن یره، در فراهم کردن ثواب حتی ریز ریزه های ثواب هم کوتاهی نمی کنه، نمی گذره. و اگر باورش شد که یه عمل مثقال ذره شرن یره، از ریز ریزه های گناه هم که دیده نمیشه نمیگذره، چون فردا مواجه میشه. و حضرت فرمودن میخواید بدونید یعنی چی؟ فرمودن میخواید بدونید اینه، ان الله سائلکم عن اعمالکم حتی، عجیبه، حتی چی؟ فرمودن ان مس احدکم ثوب اخیه بین اصبعی، ثوب اخیه بین اصبعی، فهمون دوستت، برادر و خواهر مؤمنت، گفت شما صمیمی این لباسشو بگیری تو دوتا بین دوتا انگشتت یه فشار بدی، این با فرضیه که او به این کار شما هم راضی نیست دیگه، این مقداره ها ببینید چه اتفاق، همین لباسشو گرفتی بین تو دو دستت یه فشار دادی، مسش کردی، حتی فشارم نداره، چی داره؟ ان مس احدکم، مس همجور بین دو تا دست، دو تا انگشت، احدکم ثوب اخیه بین اصبع، گرفته بین دو تا انگشتش لباس طرف. حضرت فرمود خدا سوال میکنه، سائلکم، تا برسه که این زبانو باز کرده داره متلاشی میکنه آبروی طرف رو که از کعبه هم حرمتش بالاتر. اینو انسان باورش بشه وقت در اصرار نمیمونه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک، في البر والبحر. تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغناء والثراء، وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة، وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم، وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة، وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمحمد وآله أجمعين. موانع ظهور امام زمان ما مرتفع بفرم، ما رو روز یاران حضرت قرار بده، ما رو از دعاهای اون حضرت و از استغفار اون حضرت بهره‌مند بفرم. توفیق استغفار فراوان به ما کرامت کن، ما رو از ابتلاء به اصرار در کنف حمایتت و عنایتت و عنایت ولیت حفظ کن. تو رو قسمت میدیم به حق اولیاءت، به حق مقربان درگاهت و به عزت ولیت، عزت اسلام، مسلمین، جمهوری اسلامی، نظام اسلامی، رهبر عظیم و شأن ما رو روز افزون بفرما. تو رو قسمت میدیم به جلال و جبروتت و به کبریاءت، دشمنان اسلام، امریکای جهانخوار، رژیم صهیونیستی، انگلیس خبیث، داعش بلید، آل سعود ملعون، بیش از این خار و ذلیل و منکوب بفرما. خفت و خاری دشمنانت رو به دست ما قرار بده. سهم ما رو از مقام شامخ اسمت روز افزون قرار بده. ما رو جزء دوستداران اسمت قرار بده. ما رو جزء محبان پاکی قرار بده. ما رو جزء متطهرین قرار بده. ما رو جزء متخصصین در طهارت معنوی قرار بده. سوگندت میدیم به حق محمد و آل محمد، ارواح مطهر شهدا، امام راحل عظیم و شأن، شهدای عزیز هفته تیر، شهدای نامداری که مجاور حرم نورانیشون هستیم، ارواح همشون رو با سالار شهیدان محشور بفرما. جانباختگان منارو با سالار شهیدان محشور بفرما. به خانواده هاشون صبر و اجر کرامت بفرما. بازمانده از حجاج بیت الله الحرام رو هم به سلامت، به عافیت، به زودی به میهن اسلامی و به اوطان خودشون برگردان. قلب مقدس امام زمانمون رو از ما راضی بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.